در کوچه باغ خیال. داستان کوتاه، پنجره بیمارستان، نوشته پائولو کویلو، تنظیم شده برای رادیو. دو بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد. آنها ساعتها با هم صحبت می کردند. هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید برای هم اتاقیش توصیف می کرد. پنجره رو به یک پارک بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردند و درختان کهن به منظره بیرون زیبایی خاصی بخشیده بودند. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقیش چشمانش را می بست و این مناظر را در ذهن خود مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه روزی مرد کنار پنجره از دنیا رفت. مرد دیگر که بسیار ناراحت بود تقاضا کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد. مرد به آرامی و با درد بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد، ولی در کمال شگفتی با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد با تعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد. پرستار پاسخ داد: ولی آن مرد کاملا نابینا بود. عزیزان، شما رادیو سلامت رو میشنوید، برنامه دایره خرد. این مجله رو با هم ورق میزنید.
صفر و یک. در شش دهه گذشته شمار افراد بالای 65 سال تقریبا دو برابر شده و این یعنی شمار اونها از 5-9% کل جمعیت رسیده. اما ژاپن در این میان پیشگام است، چرا که بیش از 1/4 جمعیت ژاپن بیش از 65 سال سن دارن. طولانی تر و البته بهتر زیستن توی ژاپن بسیار مورد توجه هست. افزایش کهنسالی چالش جدی برای نظام سلامت به شمار میاد. پروفسور اروین بوتینگر، کارشناس حوزه نوآوری‌های دیجیتالی بهداشت:
آنچه در ژاپن می‌گذرد واقعاً تأثیرگذار است. فواید دیجیتالی کردن و استفاده از هوش مصنوعی برای شهروندان و جوامع در راستای بهبود بهداشت در بالاترین سطح خواهد بود. ما در آینده سلامت را بهتر می‌کنیم به آن شرط که با داده‌های اطلاعاتی خود رابطه درستی داشته باشیم.
ژاپن مقررات تازه‌ای تصویب کرده که به یاری اون دولت و بخش خصوصی میتونه از داده‌های پزشکی افراد به شکل ناشناس استفاده کنه. در دانشگاه کیوتو شاهد اون هستیم که چطور جمع‌آوری داده‌های پزشکی از اتاق بیمار آغاز میشه. پرستاران داده های نظیر فشار خون، دمای بدن و نتایج آزمایش ها را مستقیما به سامانه پزشکی منتقل میکنند. این فرایند ثبت داده ها را دقیق تر کرده و کار مراقبت از سالمند رو سبکتر و موثرتر میکنه و همینطور سبب میشه که مدیریت سامانه بهداشت آسون تر بشه. توماهیرا کورودو از دانشگاه کیوتو:
داده هایی را جمع آوری می کنیم تا ببینیم در کشور چه می گذرد و چه درمان هایی برای مردم وجود دارد. با استفاده از این داده ها می توانیم درمان ها و مراقبت های پزشکی مختلف را بررسی کنیم. این داده ها به شکل ناشناس طبقه بندی می شود و دولت سامانه ای فراهم می کند تا آنها را در اختیار همه بگذارد. بعد بخش خصوصی با استفاده از این سامانه دارو و خدمات درمانی تازه فراهم می کند.
گذشته از راهکارهای فناورانه، عامل انسانی هنوز مهم است، چرا که هنوز میتونه رابطه بین بیمار و ابزار درمانی رو تحسین کنه. شرکت سیلور وود نوعی دوربین واقعیت مجازی طراحی کرده که با شبیه‌سازی وضعیت بیماران دچار زوال عقل و اطرافیان اونها کمک میکنه که شرایط این بیماران رو بهتر درک کنند. پرستار یک مرکز مراقبت از سالمندان در توکیو از کیفیت آموزشی این ابزار خوشحاله و میگه:
ما نمیخواهیم پرستاران و سالمندان بیمار از هم فاصله بگیرند، بلکه میخواهیم رابطه مسئولانه با هم داشته باشند. آنچه طراحی کرده ایم دنیایی را که بیماران دچار زوال عقل میبینند را دقیقاً بازسازی میکند. اینکه ما که دچار این بیماری نیستیم میتوانیم با این نمایشگرهای واقعیت مجازی آنها را ببینیم، باعث میشود درد و رنج این افراد را درک کنیم.
به همراهی شما افتخار میکنیم دوستان. شما مجله رادیویی دایره خرد رو میشنوید. یک ترانه زیبا تقدیمتون میکنیم. نام ترانه اثر تو با صدای زنده یاد محمد نوری.
شان زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، ز چه رو ندانم ندانم، تا رفته ای بر آن بید کهن، بابت خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا، تا سوزد بر یاد دل ما. چون به چمن فکنم نظاری اثری ز تو دارد، گل و سبزه بستان به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان، مرغ چمن تو بگو تو بگو، کو گل من به کجا بود، به کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو، دل من به فغان شد، تو بگو گل من کو. کنم نظری از تو بود همه جا اثری، اثری ز تو دارد، گل و سبزه بستان، به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. مرغ چمن تو بگو، تو بگو کو گل من به کجا بود؟ به کسی ندم دل مگر آن بت دلجو. دل من به فغان شد، تو بگو گل من کو.
دوستان، لحظه های خوش و پر آرامش براتون آرزو میکنم. با همراهی شما برگی دیگه از این مجله رادیویی رو با هم ورق میزنیم. مشاهیر ایران و جهان. حسین زنده‌رودی، نقاش معاصر ایرانی، در سال 1316 خورشیدی در تهران متولد شده است. او از بنیانگذاران مکتب سقاخانه و از پیشگامان نقاشی خط در ایران است. حسین زنده‌رودی در سال 1335 خورشیدی وارد هنرستان هنرهای زیبای تهران شد. او در 22 سالگی به فرانسه رفت و در پاریس در رشته هنر ادامه تحصیل داد. حسین زنده‌رودی در سال 1351 قرآن نفیس را با طرح‌های رنگی از طرف انتشارات کلوب کتاب در پاریس منتشر کرد. به این اثر جایزه زیباترین کتاب در سال جهانی کتاب از طرف یونسکو تعلق گرفت. حسین زنده‌رودی از ابتدا نقاشی‌های خود را با اعداد و حروف و تکرار آنها خلق کرد. در آثار او 4 عنصر آب، خاک، باد و آتش مورد توجه قرار گرفته.
کارهایی که کردم مثلا یه مقدار راجب خاک هست و یه مقدار راجب آب هست و با همین سوژه، همین آب و خاک و باد و آتش رو نشون میدادم و بحث میکردم راجب این موضوع. چیزی که مهمه مسئله آب و باد، آتش و خاک، 4 عنصر اصلی هستش که واقعا تمام چیز هستی روی قرار داره و هر کدومشون دارای نیروی جداگانه ای هستن. مثلا فرض کنین آب رو نگاه بکنین، این آب چیز اولیش دادن نیروه و خیلی عمیقه، و آتش هم همینطور و باد هم همینطور. هر کدومشون به تنهایی به وسیله نقاشی و عکاسی که داشتم نشون دادم.
هنرشناس فرانسوی ژان کلود کاریر معتقد است گام نهادن در آثار زنده‌رودی به معنای ترک اشکال و محیطی است که به طور معمول در آن زندگی می‌کنیم. ای خدایت زهر بلا حافظ، من برفتم تو را خدا حافظ. تا هفته آینده بدرود.
مادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
مادر مصطفی اسد کرم هستم. لحظه که تصادف کرد رفتم بالای سرش، دیدم بی حساب دیده تا در و تو کما بود. بعد از در و دوباره من خواستم، گفتن بیا برو پیشش، گفتم دستم و مثل همیشه صابون بزنم، گفتن نه برو بالای سرش هر چقدر دوست داری ببینش. رفتم در گوشم گرفتم، نازش کردم، بوسش کردم، گفتن مادر اگه تو بدنش احسان نکنی گناه کردی. گفتم چجوری جوونم شاید زنده بشه؟ گفت جوون تو با دارو الان نگرش تا یه ساعتی وقت داره ترم و اینو برسونی. بعد قسمشون دادم، گفتم واقعا جوون من اگر اینجوری شما بخین زنده باشی بشکافینش نمیبخشم تون. دکتر قسم خورد و جون چند تا دیر نجات میده. که دیگه بعد رضایت دادم، رضایت که دادم دی نفهمیدم چی شد.
توی اون شرایط سخت که خب به هر حال جوانی رو از دست داده بودید و هماهنگ کننده های بیمارستان بهتون گفتن که پسرتون دیگه بر نمیگرده به زندگی، چی شد تصمیم گرفتید؟ چه اتفاقی افتاد؟
دیگه گفتم توکل با خدا، چون بچه من که داره میره چند تا دیر نجات بده سبب داره به روی پسرم اثر میکنه.
الان ناراحت نیستید؟ پشیمون نیستید از این کار؟
نه پشیمون نیستم.
میدونید که واقعا با برداشت اعضا از پسرتون یک عده‌ای که در آستانه مرگ بودن نجات پیدا کردن؟
بله، همون لحظه اول که قلبش رو یه جوان گرفته همسن خودش بوده، اینو برادرش اومد گفت مادر فقط تا ایجاش میدونم.
پس الان احساس نارضایتی ندارین؟ خوشحالی؟
نه چرا ناراحت باشم، اون جوانا دیام انشالله که خوشبخت بشن، عاقبت به خیر بشن.
یه جمله بگین به اونهایی که، به اون مادرهایی که، به اون همسرانی که مریضی روی تخت بیمارستان دارن که دیگه قطع امید ازشون شده اما هنوز دو دلن برای رضایت.
میگم خواهش میکنم بچه ها شما مرداتون جووناتون دیوار نمیگردن، کاری بکنین که چند تا دیگه شفا ببینن. ولی خب قلب آدم میسوزه. جوون من رو ایشالا اونها خانوادشون شاد بشه.
خیلی از شما متشکرم.
زنده باشید.
فاطمه 17 سالش بود. روز جمعه ساعت 7 بعد از ظهر ضربه مغزی شدن، عمل جراحی کردن، 7 روز بیمارستان بستری بودن. بعد از 7 روز چون اون هوشیاریش نیومد بالا، روز 3 بود، بعد اومد رو 5، دکتر گفت بچه شما باید اهدا بشه. توی خیابون رفته بود برای کار مدرسهش کاری انجام بده، ماشین میزنه و فرار میکنه میره. بعد تا بخوان بچه رو بیمارستان نبرن تا عمل بکنن حداقل 1 روز 3-4 ساعت طول میکشه. دکتر من گفتش که امکان داره بچه شما زنده نباشه. ماه رمضان سال قبلش تو تلویزیون برنامه جشن رمضان بود که بچه‌ای که مثلا بر نفس می آوردن، یه شب اومدم خونه از سر کار، گفتم مامان اگر احیانا من ضربه مغزی شدم، گفتم دور از جون تو اینا. گفت نه مامان به هر حال مرگه، تمام اعضای من رو دوست ندارم فسیل بشه، دوست دارم به دست کسانی باشه که حداقل بچه‌ها بتونن زندگی کنن. دخترم دوستش همیشه زنده بمونه، همیشه زنده بمونه.
دختر جوانی رو میبینیم که اومدن برای گرفتن کارت اهدای عضو. سلام.
سلام، خسته نباشی.
چی شد که اومدیم برای کارت اهدای عضو؟
من در واقع دوست داشتم.
خب خانواده مخالفت نکردم برای گرفتن کارت شما؟
نه، بیشتر تشویقم کردن. کاری ندارن البته.
توی خانواده کسی هست که کارت اهدای عضو گرفته باشه؟
نه متاسفانه.
با فردی که دچار مرگ مغزی شده تو خانواده روبرو بودین؟
نه.
از کجا پس متوجه این کار شدید؟ از رسانه ها، تلویزیون، رادیو؟
از رسانه ها، بعد بیشتر توی فیلم ها که نشون میده، تبلیغات.
امیدوارم که عمرتون 120 ساله باشه، اما به هر حال میدونین که این کارت یک عمل نمادینه و حتما رضایت اولیاء دم هم لازم هست.
بله بله.
چند سالتونه؟
من 20 سال.
حرف خاصی داریم برای جوونا که اونها هم تشویق بشن به گرفتن کارت اهدای عضو؟
به نظر من یه کار بیشتر با دله، باید دوست داشته باشی تا بتونی یه همچین جسارتی رو به خرج بدی.
آی آدم ها، چه بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
همه عزیزان استعزار دارن که وقتی یه فردی مبتلا به مرگ مغزی میشه دیگه برگشت ناپذیره و این اطمینان خاطر در حقیقت وجود داشته باشه که از منظر قانونی، اخلاقی و فقهی همه شرایط لازم در این حوزه فراهم شده. اساساً در این فرایند برای جامعه پزشکی یا برای فرد پزشک و معالج و تیم جراحی هیچ گونه انگیزه مادی وجود نداره. در بیمارستان‌های مشخصی که رسماً از ناحیه وزیر محترم بهداشت مشخص شده باشه، اولاً تیم پیوند اعضا اونجا مستقر هستن و تشخیص مرگ مغزی در اونجاها صورت میگیره. نکته اول. نکته دوم، تیم در واقع جراحی به هیچ وجه انگیزه مادی و مالی ندارن. همه هزینه های این حوزه رو دولت پرداخت میکنه و کسی بنا نیست که از قبل این موضوع بهره مادی داشته باشه. بنابراین همه حرکت ها و این فرایند یک فرایند خدمت و فرایند رفتار خداپسندانه و به عبارت دقیق تر به قول عرفا ما میتونیم بگیم که واقعا این یک خیر کثیره. وقتی که یک فردی مبتلا به مرگ مغزی است، این در حقیقت یعنی پایان زندگی، به لحاظ این که به هر حال مرگ دست خداست. من میخوام تأکید بکنم روی این حرکت خداپسندانه ای که در صورت ما با این کار میتونیم در واقع نیازمندان رو نجات بخشیم، کمک بکنیم به در حقیقت سلامتی اونها و در حقیقت در اینجا اخلاقیات و معارف و شناخت خودمون رو در حقیقت با این رفتار خداپسندانه به منصه ظهور برسونیم.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین آسمون و پرواز فاصله فقط یه باله، خیلی ها میگن دروغه خیلی ها میگن محاله، بین خاک و دل دریا فاصله فقط یه موجه، قله ها بلندن اما گاهی خاکم خود آجه، شب و لحظه های تردید یه ستاره چشم راه، همیشه خورشید روشن آخر شب سیاه، میشه کینه ها رو خط زد با ترانه های پیوند، میشه گریه ها رو پاک کرد با ترنمه یه لب.
راحله اردستانی بازیگر خوب گروه کودک و ترویج فرهنگ اهدای عضو. راحله جان سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
متشکرم.
راحله اردستانی که در کار کودک تبحر ویژه‌ای داره و برنامه های زیادی رو اجرا کرده و فیلم های زیادی رو بازی کرده، چی شد که تصمیم گرفت در ترویج فرهنگ اهدای عضو پیش قدم باشه؟
واقعیتش چون خودم جز بچه‌ای هستم که کارت اهدای عضو دارم، وقتی دوستان بهم این پیشنهاد کردن خیلی خوشحال شدم، احساس کردم که باید حضور داشته باشم و باشم در کنار دوستان.
کارت اهدای عضو رو خانم اردستانی کی گرفتن؟
حدوداً دو سال پیش.
دو سال پیش. اتفاق خاصی افتاد که کارت گرفتین؟
نه خیلی، دیدم دوستانم کارت اهدای عضو گرفتن و به هم پیشنهاد دادم و من استقبال کردم، خیلی هم خوشحال شدم.
خب به نظر شما توی این سالهای اخیر با توجه به این که بیشتر سرکارتون با کودکان هست، در جا افتادن این فرهنگ ما موفق بودیم؟ حالا از طریق رسانه ها، برنامه های مختلف، جراید؟
ببینید من میگم چون دو سال خودم این کارتو گرفتم، سالهای قبلم میدیدم توی برنامه ها که میگفتم، برای همین فکر میکنم تا حدودی میشه گفت 80% بله جا افتاده و مردم تا حدودی استقبال میکنن.
یعنی به نظرتون اگر فردی که عزیزش دچار مرگ مغزی شده بهش پیشنهاد بشه که اعضای عزیزش رو اهدا کنه، کمتر با واکنش ما در بیمارستان ها مواجه میشه؟
بله فکر کنم 100% همینطور باشه، چون دیگه جا افتاده در واقع برای مردم ما، برای همین من فکر میکنم خیلی دیگه سخت نمیگیرم و فکر میکنم که خیلی راحت به این قضیه کنار میان.
سه سال پیش به دلیل نارسایی قلبی که منجر به پیوند قلب شد، از یه سرماخوردگی خیلی ساده شروع شد.
در مقابل خداوند نمیدونم برای اینو چی بخوام. نجاتم دادن، اگه خدا معجزه کرد اینا وسیله هاش بودن، نجاتم دادن.
اسم بیماریم پی اس دی هست و در واقع تخریب مجاری صفراوی داخل کبد. من 10 سال پیش کیسه صفرامو برداشتم و کولیت اولسراتیو دارم و داشتم، این دوتا به هر حال دست به دست دادن این مشکل برام پیش اومد.
من مریضا بعد از اینکه پیوند میشن، بعد از اینکه دورهای اقامتشون رو تو بیمارستان میگذرونن و ترخیص میشن، تایمای کوتاه‌تر مراجعه میکنن، 2 هفته یه بار، 1 ماه یه بار، 2 ماه یه بار. ولی مریضایی که سالای بیشتری از پیوندشون میگذره، 3-4 ماه یه بار مراجعه کنن، یه سونوگرافی واسهشون انجام میشه و یه آزمایش که اگه تغییراتی داره واسهشون ایجاد میشه، بتونیم زودتر اینا رو شناسایی کنیم و این مشکلشون رو قبل اینکه بخواد به صورت یه بیماری بروز کنه براشون برطرف کنه.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری